الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مصرف سوم بود از مصارف زکات، العاملون علیها. عرض شد در اینجا در این مصرف مراد از عاملون علیها چیست و شرایطش چگونه است، کیفیت پرداخت زکات اینها چگونه است. گفتیم جهاتی در جهاتی بحث می شود. به جهت چهارم رسیدیم. در جهت چهارم از این قسمت بحث می شود که مرحوم سید اینه اینجا متعرض نشده است، ولی خب دیگران متعرض شدن که اگر زکات ما اون زکاتی را که این عاملین جمع‌آوری کردن و سهمی هم از آن دارند تلف شود، اون زکات اگر تلف شد آیا اینا استحقاق، اینا ضامنن، یعنی اجرت اونها یا معادل اجرت اونها را حاکم شهر، امام یا نائب او ضامن است برای اونها یا نه سهم اونها هم با تلف شدن زکات از بین می رود. اینجا اگر هر آینه مجانن اونها کار کرده باشن، یعنی اجیر نشدن، عقد اجاره ای، عقد جعاله ای با امام یا نائب امام در رابطه با عمل خودشون انجام نداده باشند، طلبا للثواب مثلا آمدن کار کردن یا مجانن آمدن کار کردن، خب سهمی هم دارن، اگه بهشون بدن میتونه سهم هم حاکم بهش بده از اون، ولی اصل عمل با عقد اجاره و یا جعاله ای نبوده است. خب بدون شک اینجا با تلف شدن اون زکات اینها هم استحقاقی ندارند، ولی اگر به نحو عقد اجاره یا جعاله قرار داده یا امر علی وجه الزمان کرده، مثلا امام یا نائب امام اونها رو پس این کار بکنید، مجانی هم نکنید، حقتون هم داده میشه از زکات، اینجا آیا باز همینا عملشون اجرت المثل عملشون یا اون جول یا اجرت المسمى اگر در عقد اجاره ای انجام گرفته باشد؟ چون عرض کردیم اینها هم به این گونه هم می شود سهم عاملین را مصرف کرد و به اونها داد، متعینا نیست که به عنوان سهم مجانی داد. از آیه و روایات اطلاق فهمیدیم در اون بحث گذشته، جهت گذشته، که این هم یعنی اون مصرف زکات است بر عاملین به نحو اجاره، به نحو جعاله. اگر این گونه بود معامله با عاملین از طرف امام یا نائب امام، آیا اینجا زمان هست با تلف شدن یا نه؟ شاید صحیح تفصیل باشد بین دو نوع معامله کردن با اونها. اگر معامله به این نحو بود است که از زکات، از اون عین زکوی به اینها اجرت پرداخت شود یا جعال پرداخت شود، جعل پرداخت شود، مقید بود است به اینکه اجاره از اون زکات اگر محفوظ بماند و تا آخر بماند که کار اینها تمام شده باشد، عاملین مثلا آوردن بعد از اون بهشون بدهند، خیلی خوب، با تلف شدن اون اینجا اونا دیگه باز استحقاقی ندارن، چون مقید بوده است این معامله، این جعاله یا این اجاره یا این امر علی وجه الزمان، که اگر اون مار را زکات را تونستید حفظ کنید و بیارید و حفظ شود، حق اون جول را از اون دارید و با طلب شدن او قهرن استحقاق اونها هم موضوعا منتفی است. و اما اگر اجاره اجاره مطلق بوده است، امر علی وجه زمان امر علی وجه زمان مطلق بوده است، یا جعاله جعاله مطلق بوده است، نه از خصوص مال زکات، از اون زکاتی که اینها جمع کردن و جمع آوری کردن و آوردن، در این صورت استحقاق اجرت یا جعل باقی است. میباستی حاکم شهر یعنی امام یا نائب او از بیت المال پرداخت کند، چون متعلق اجاره یا متعلق زما جعاله مطلق مال در ذمه مثلا بیت المال یا والی به ما هو والی، حاکم به ما هو حاکم بوده است، قهرن اون عقدم نافذ است. تلف این رافع استحقاق عامل عملی را که انجام داده است، اگر تفریطی به دست او تلف نشده است، اتلاف نشده است، خودش اون مال تلف شده است، رافع زمان نیست. این هم جهت چهارم. جهت پنجم باز در اینجا، این جهت را مرحوم سید در ذیل همون متنی که خوندیم اشاره کرد، بل یجوز ایضا ان لا یعین له و یعطیه بعد ذلک ما یراه، اینکه آیا سهمی رو که واسه به عاملین داده شود و مصرف شود بر عاملین، چه به عنوان مجانی چه به عنوان اجرت و جول، آیا این سهم مقدار معینی و تقدیری دارد، توقیتی به اصطلاح درش شده است، یا نه تقدیر و تعیینی ندارد، بلکه به حسب نظر امام است یا نائب محاکم شرع است، هر قد خواست بدهد، آیا تقدیر مقدار معینی لازم است مراعات کند اون مقدار را؟ اینجا هم باز همون مسئله نکته گذشته رو باید انسان توجه کنند. اگر به عنوان عقد اجاره‌ای یا عقد زمان جعاله‌ای انجام بگیرد، این سهمی را که میخواد حالا بدهد به عاملین از زکات، ضمن عقد اجاره‌ای با اونها قرارداد می‌بندد، خب عقد اجاره را اگر قرارداد بست، قهرن اون به همون مقداری که اجرت قرار داده شده، اجرت المسما چه اجرت المثل یا جول قرار داده شده در عقد جعاله، اونقدر قهرن معین می شود. ولی باز لزوما لازم نیست که یه مقدار معینی را اجرت قرار بده، یعنی ملزم نیست امام، میتوند به هر در طبق اون قراردادی است که قبول می کند عامل، هر جول را قبول کرد یا هر اجرت را توافق کرد، او میشه معین. قبل از توافق مقدار خاصی معین نیست. چرا؟ اگر امرش کند علی وجه زمان، چون یکی از موارد زمان و استحقاق اجرت، اجرت المثل، امر علی وجه زمانه، این غیر از اجاره است، در بحث اجاره بحث می شود از این. اگر کسی کسی را امر کرد که فلان کار رو بکن براش، اون کار مالیت داشت، قیمت سوقیه داشت، اگر امر را علاوه چل مجانیه کرده باشد، بگوید من مجانن برای من این کار رو بکن، اونم قبول کردی، چی استحقاق اجرتی ندارد. اما میگن اگر علاوه چل مجانیه نبود، حالا یا تصریح به این بود که با اجرت، یا ظاهر حال این بود، چون چه ظاهر حال اینه، قید مجانیت را نیاورد، اینجا امر به فعلی که مالیت دارد در سوق برای کسی، این موجب این است که اون مأمور اگر اون کار را انجام داد طبق امر این، استحقاق و اجرت المثل را داشته باشد. مگر توافق کرده باشند در یه اجرت المسمایی دیگری، و الا اجرت المثل را استحقاق دارد. اینجا هم همونجور اگر حاکم شهر امر کرده باشد شخص را به عملی برای زکات، جمع آوری یا آوردن یا نقل یا حفظ یا هر چی، یا حتی ولایت بر زکات، بر کل این امور، و این امرش علاوه وجه المجانیه نباشد، بلکه علاوه وجه زمان باشد. اینجا باز اجرت قیمت سوقیه را مستحق هستند، میبایستی به او پرداخت کنند، چون این امر امر به عمل محترم مسلمانی است و علاوه وجه المجانی هم نیست، اونم ملزم نبوده، این امرش کرده به این کار، بهرن استحقاق اجرت المثلش دارد. اما اگر امر علاوه وجه المجانیه بوده یا خود اون عامل عاملین علیها طلبا للثواب مثلا، چون بالاخره هم یکی از خدمات اسلامی است، خدمتا و طلبا للثواب این کار کرده، یا حاکم امرش کرده علاوه وجه المجانیه اونم قبول کرده، اینجا بازم همون جور مقدار معینی استحقاق ندارد، بلکه هیچی استحقاق ندارد فی نفسه، ولی خب مصرف عاملین علیها هست، یعنی به عنوان که حالا عمل کرده است از سهم العاملین، عرض کردیم العاملین علیها از این جهت مطلقه، این مصرفه، یکی از مصارف هم همینه که حالا این اجاره باش بسته نشده، جعاله هم باش قرارداد نشده، بسته نشده، امر علاوه وجه زمان اجرت سوقی هم نبوده در کار، بلکه خودش طلبا لثواب این کار کرده، ولی خب میشه مصرف، میشه العاملین علیها از سهم در حقیقت مجانان عمل کرده، مجانان هم بهش داده میشه از سهم، یعنی میشه بهش بده امام از سهم العاملین علیها، بازم تقدیر اینجا در کار نیست. پس در جایی که مقدر شده باشه ضمن قراردادی اون مقدار مقدر میشه، یا ضمن امر علی وجه الزمان مثلا قیمت سوقی اونم مقدر بشه با اون قیمت سوقی، اون مقدار استحقاق داره. و ما اگر نه مقدر نشد و هیچ عقد معینی هم قرار انجام نشد، خودش آمد این کار کرد یا امر عمل به مجانی ازش خواسته شده بود و اونم انجام داد، میشه مصرفی که میشه میشود بهش بدهد حاکم شهر و امام یا نائب او، اما چه اندازه، از باب استحقاق نیست، از باب مصرف بودنه، مثل دادن به فقیر، به فقیر هم لازم نیست به این فقیر بدهد، میتونه به این فقیر ندهد، اینجا هم همینجور بیا اصلا میتواند به بست نکند بر همه اصناف زکوات مصارف صدقات، چنانچه قبلا هم اشاره شد بعدا هم خواهد آمد این مسئله، اینجا هم همینجوره، به حسب مایرا خواست بدهد، چه اندازه بدهد، میتوند بدهد، میتوند ندهد، چون مجانی اقدام کرده است. این مطلب مقتضای قاعده است، یعنی مقتضای اینکه ملزم نیست امام بدهد، چون ضامن نیست، چون عقدی بسته نشده است، امر موجب زمانی صادر نشده است، اینکه میتواند بدهد چون عنوان العاملین علیها صادق استحقاق دادن یعنی مصرف بودن رو دارد، اینکه ملزم نیست به اینکه بدهد یا مقدارش رو هر قد پس میتواند بدهد، اینم به جهت همون ولایتی است که حاکم دارد بر صدقات و آنچه که در روایات گذشته آمد، بعدم خواهیم شاید متعرض شد در مسئله خود سید متعرض خواهد شد، اینکه بست لازم نیست روی اون اقسام، در اون مرسله حماد آمده بود بست لازم نیست، امام میتونه به همه اصناف نده، به بعضی بده، به بعضی نده، مقدارش هم در همون روایت هم آمده بود که تقدیری در کار نیست، لیس له وقتون لیس له تقدیرون، در روایت دیگری معتبرات روایت صحیح حلبی هم آمده است، قال قلت له ما یعطى المصدق مصدق، قال ما یرى الامام، مصدق همون عاملی است که میره صدقات رو جمع میکنه، قال ما یرى الامام ولا يقدر له شيء، این روایت هم در صفحه 61 از نه در جلد هم 9، حالا این روایت هم همین اطلاق را درش تصریح شده بهش، ما یرى الامام ولا يقدر له شيء، مقدار معینی هم درش تقدیر نشده، یا در یه روایتی که البته شاید مال دعائم باشه، لم یوقت لها توقیت، که همون توقیت هم به معنای تقدیره، و بالاخره از این روایت هم استفاده میشه، از همون روایت حماد و مرسله حماد که قبلا به مناسبتی بحث شد در دلیل بر عدم وجوب بست بر همه اصناف سمانی است، در اونم آمده بود که لم یقدر لیس فیها تقدیرون ذلک الی الامام. پس بنابراین اگر طبق قرارداد جعاله یا اجاره یا امر علی وجه الزمان مقداری مقدر نشود و به عنوان عمل هم به عنوان مجانی صادر شده یا خودش داوطلب شده عامل این کار کرده، استحقاق به معنای اینکه مصرف سهم صدقات سهم عاملین علیها میتواند قرار بگیرد، ولی مقدار معین ملزم نیست امام پرداخت کند، هر قدر میتواند پرداخت کند. همچنان که در بستن اجاره هم یا جعاله هم ملزم نیست که چیز مقدری را اجرت یا جعل قرار بدهد، اونجا میتونه جعل را هر چی که مصلحت میتونه قرار بده، ولی اگر توافق شد و عقد منعقد شد از باب لزوم اون عقد قهرن اون مقداری که در عقد تقدیر کرده از اول و توافق شده برای او میشه ملزم. بعضی در اینجا از بزرگان یه تعبیری در تقریراتشون آمده که این تعبیر خیلی قابل قبول نیست. گفتن این که گفتیم مقدار مقدری نیست، این به این معنا نیست که حاکم و امام یا نائب و امام بالاخره اصلا ملاحظه نکند عمل این آقای عامل را، بلکه بالاخره کمتر از اجرت المثل نبایستی پرداخت بشه بهش. بگیم حاکم هر قدر میتونه مثلا یک درهم بهش بده، یک فلس بهش بده، فلسن واحده، این نمیشه. بایستی وقتی پرداخت میکنه بین العاملین علیها لا یکون اقل من اجرت المثل. استدلال کردم یکی چون عمل مسلم محترم است، چون عمل مسلم محترمه و این عمل کرده میبایستی کمتر از اجرت المثل داده نشه، که این اگر ناظر به اگر مجرد استحسانی است خوبه، این حرف به عنوان ترجیح باشه، ولی ظاهر عبارت لزومه. جایی که توافق شده به کمتر از اجرت المثل خیلی روشنه، اونجا خود این مسلم اقدام کرده بر توافق در یه عقد اجاره یا جعاله کمتر از اجرت المثل، مثل بقیه موارد که اگر اجیر کمتر از اجرت المثل موافقت کرد در عقد اجاره یا جعاله و بیش از او استحقاق نداره، حرمت عمل مسلم اقتضای این رو نداره، یعنی خودش این حرمتش رو آورد پایین، قیمت عملش رو آورد پایین. همچنین جایی که مجانا انجام داده طلبا للثواب وارد این کار شده یا امرش کرده حاکم اینکه مجانی انجام بده، جایی که میتونه امر کنه به فعلی از افعال ولایتی از ولایات، و خب عمل مسلم اینجاها که دیگه خودش مجانا وارد شده، خودش حدر کرده حرمت عملش را. چرا؟ مصرف زکات هست، یعنی مثل فقیر که مصرف زکات هست، حاکم هم ملزم به بست نیست بر همه این مصارف، میدونه اصلا این مصرف رو نده، جایی هم که مصلحت بتونه بدون این مصرف را انجام بده. وقت مصرف بودن هم به معنای این نیست که مستحقه، یعنی ملزم بهش مقدار معین رو بده، ملزم نیست طبق همین روایات دیگر. بنابراین هم این مسئله خلاف اطلاق این روایات، بلکه بیش از اطلاق خلاف صراحت این روایات. لا یقدر له شیء، میتونه کمتر بده، میتونه همون درهم یا فلس واحده بده، جایی که خود او اقدام کرده بر عمل و قراردادی هم باش بسته نشده، اجرت المسمایی هم باش توافق نشده تا بگیم میشه ملزم، جعلی هم قرار نداده تا بشه لازم مثلا بعد از عمل عامل. قاعده احترام حمل مسلم، عمل مسلم خلاصه اینجا موضوع نداره، احترام عمل مسلم را در مثل همون امر علی وجه الزمان اون درسته، اگه امرش کرده و مجانی هم امرش نکرده اونجا این قاعده. شاید مقصودشون اینه از این تعبیر گرشه عبارت مطلقه که لا یعطی اقل من اجرت المثل، جایی که امر کنه مسلمی را به عمل و امرش هم ظاهره در مجانیت نباشه، بله اونجا گفته میشه امر ظاهره در مجانیت نیست. معناش نیست که تو این کاری که حرمت داره، قیمت داره، مالیات سوقی داره مجانا انجام بده، مگر تصریح کنه به. چون تصریح نکرده این امر امر به عمل، عمل مسلم هم محترمه، مالیت هم داره، ظاهرش هم مثلا عدم مجانیت، قهرن زامن اجرت المثل سوقیش میشه، قیمت سوقیش هست که همون اجرت المثله، اونجا کمتر از اجرت المثل بره نمیتونه. اگر ناظر به عبارت ناظر به اون فرض درسته، اما در غیر اون فرض جایی که خودش آمده مجانا اقدام کرده یا امرش بره الان نحو المجانیه بوده اونم انجام داده، یا اجرت العقد اجاره یا جعاله ای بسته شده که مقدار او مثلا خیلی کم بوده، او گفته یه درهم میدم اگر کسی این کارو برام بکنه، این زکات رو جمع کنه، اونم قبول، اونم آمده عمل کرده بر اساس جعاله و جعلی که قرار بیشتر از این استحقاق نداره، حتی اگر عملش محترم است و بیش از اینم قیمت داشته باشه، چون خودش اهدر حرمت عمله. بنابراین این مسئله هم روشنه که مقدار به عنوان مصرف بودن از صدقات و مصرف بودن عاملین تقدیری درش نیست، الال امام ذالک الال امام ولا ما به حسب ما یراه ولا یقدر له شیئون. جایی که توافق به نحو اجاره یا جعاله بشود اونجا حسب توافقه، بیش از اون استحقاق نداره، یعنی الزامی در کار نیست، مگر باز به عنوان مصرف که امام بخواد اضافه بده. جایی هم که امر علی وجه زمانشون کنه امام، بله عمل مسلم محترمه، اونجا امر علی وجه زمان استحقاق اجرت سوقیه رو داره. اگر علی نحو المجانیه نبوده اونجا استحقاق قیمت سوقیه داره، کمتر از قیمت سوقی نمیشه پرداخت کنه. خب این جهاتی بود مربوط به صدر عبارت مرحوم سید. بعد در زیل میفرماید برای اینکه ویشترط فیهم، در این عاملین علیها البلوغ، تکلیف بالبلوغ والعقل والایمان وللعداله والحریت ایضا علی الاحوال، نعم لا بأس بالمکاتب، ویشترط ایضا معرفت المسائل المتعلقه بعملهم اجتهادا او تقلیدا، و ان لا یکونو من بنی هاشم، نعم یجوز استعجارهم من بیت المال او غیره کما یجوز عملهم تبرعن. شروطی را این جهت ششمه، شروطی را مشهور ادعا کرد، یعنی لازم دونستن در عاملین علیها، حالا که امام یا نائب خاص یا نائب عام امام میخواد بعضی را منصوب کنه، مخصوصا اگه بخواد منصوب کنه به عنوان ولایت، نه اینکه عمل نقل و انتقال و یا عمل خاصی را در زکات ازش در برای زکات ازشون بخواد، گفتن شروطی شرط لازمه. مجموعی از شروط را ذکر کردن، این در کلمات فقها ها و مخصوصا قدما اکثر این شروط آمده. مکلف باشه، یعنی بالغ و عاقل باشه، شرایط عام تکلیف از بلوغ و عقل داشته باشه، این یک شرط. ایمان باشه، یعنی مخالف نباشه، اهل ولایت باشه. عدالت رو هم شرط کردن اینجا علاوه بر موارد دیگه. ایمان در فقر و اینا هم لازم بود، شرط بود. حریت را شرط کردن به استثنای مکاتب، چون احتیاط کرده. بنی هاشم، از بنی هاشم نباشن، اگه باشن نمیتونه از صدقه رو بشه به عنوان صدقه پرداخت بشه، حتی به عنوان جعاله از صدقه، حتی به عنوان اجاره. و همچنین شرط کردن که عارف به مسائل زکات باشه، چون میخواد زکات بگیره، مقدار زکوات را، نصب را، نصاب ها را، خصوصیات عارف باشه، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن. اینا مجموعه شروطش که مرحوم سید اینجا ذکر میکنه، در کلمات فقها هم همین شروط آمده. خب قدرت نباشه که عمل واقع نمیشه، روشنه اون انتفاع سالم، انتفاع موضوع دیگه، عملی نیست تا عاملین علیها باشه. فرض بر اینه که این عمل شده عامله، میخوام ببینیم حالا شرطی داره که بتونیم از سهم عاملین علیها بهش بدیم یا شرطی نداره. این شروع دو قسمت، دو سه تا از این شروط اغلب شرط کرد دیگه، نه مجنون میتونه عمل کنه، نه که نمیتونه عمل کنه، عاقل نیست میتونه عمل کنه، مجنون میشه اینه بردار ببر اونجا برمی میداره میبره. در این شروط بس دو قسمه، یک قسم از این 5-6 تا شرطی که جز ذکر شده شرط خاصه، یعنی در اصطرف اول و دوم که فقیر بود شرط نیست اونها، برخی از این شروط هم نه شرطی است که در اونجا هم شرط بوده، مثل ایمان، مؤمن بودن، اهل ولایت بودن، یا عبد، حور بودن. اونجا در حریت هم اونجا هم کسی متعرض نشد، مرحوم سید همچنین که بعضی شروط دیگر هم متعرض نشد، ولی قبلا متعرض شده بود بعدم شاید متعرض بشه، در اونجا هم شرطه لا یعطا عبد از زکا، بلکه به سیدش داده میشه. خلاصه چه عبد بودن عبد نبودن، مؤمن اهل ایمان، مؤمن اهل ولایت بودن، بنی هاشم نبودن، اگر زکات زکات مثلا مال غیر بنی هاشم باشه، اینا شرایطی است که در فقیر و مسکین هم هست، ولی بلوغ و عقل و اینا در فقیر و مسکین شرط نیست. بالغ هم نباشه فقیر، عاقل هم نباشه، دیوانه هم باشه، بازم زکات بهش داده میشه، مصرف زکاته. عدالت مثلا در اینجا شرط شده، اونجا گفتیم به فاسق هم میشه زکات داد، شرط نیست عدالت در فقیر، در مصرف فقیر و مسکین. پس یا عارف به مسائل زکات بودن در اونجا نیست. این سه تا چهار تا شرطی که اضافه شده اینجا، بلوغ و عقل، عدالت و عارف بودن به مسائل متعلق به عمل زکات، به جمع‌آوری زکات یا احکام زکات، اینا شرایط خاصی است که اینجا اضافه شده. این یه بحث در این شرایطه که اینجا آمده، به چه دلیل این شرایط رو گفتن فقها ها اینجا. یک بحث هم در اون شرایط مشترکه که اهل ایمان باشه، مخالف نباشه، غیر مسلمان نباشه، مثلا فضلن از غیر شیعی نباشه، فضلن از غیر مسلمان بودن، بنی هاشم نباشه، عبد نباشه. اما این شرایط خاص که در اینجا اضافه شده، شرط تکلیف بالبلوغ و العقل، این شرط اوله، یشترط فیه مد تکلیف بالبلوغ و العقل، این دو شرط عام از تکلیف داشته باشه. استدلال شده بر این، یک به اجماع استدلال شده که مثلا این شرط رو همه فقهای گذشته گفتن، پس مسئله اجماعی است، که بعید اینجا بشه اجماع تعبدی استفاده کرد، مخصوصا اینکه خب معمولا در اینجور موارد از بالغ و عاقل استفاده میشه نه از دیوانه. اما این به نحو شرط واقعا، به طوری که اگه یه با غیر بالغی، یه طفل ممیز مراهقی غیر بالغی، یه سال الان مونده تا بالغ بشه، خیلی هم ذکیه، خیلی هم فرزه، خیلی هم عامل خوبی، آدم امینی هم هست، حال بخواد تکلیف بشه که یک کاری در زکات، جمع‌آوری زکات بکنه، خیلی خوبم انجام میده، این اگر نشه از عاملین علیها قرار بگیره. چرا؟ چه اطلاق دلیل العاملین علیها رو هم شامله، دلیلی و این شرطیت نیست، این اجماع هم معلوم نیست اجماع تعبدی باشه. گفته شده که چون عمل اینو ولایت عاملین علیها، ولایت بر و نظارت بر گرفتن زکات از مکلفین و جمع و آوردن و اینا، از کسی که خودش قاصر است، هنوز بالغ نیست، احتیاج به ولی داره، این با اون مناسب نیست. که ما قبلا عرض کردیم اولا عاملین عامه، درش اخص نشده که الان نحو الولایه عامل باشه، تکلیف به یه عمل خاصی هم میتونه بکنه، حاکم شهر کسی را این زکات را از اینجا منتقل کنه به اونجا، اینم عاملین علیه هاست و این ولایت اونجوری لازم نداره. بعدم کی گفت این ولایت ولایتی که بشه از یه غیر بالغی نظارتی رو که بتونه بکنه چه اشکال داره بره ولی قرار بدن؟ حاکم شهر اونه ولی قرار بده بر اون کار، اگر اهلیت اون کار داره، قدرت بر اون کار داره، بر ولایت بر اون کار داره، بر نظارت بر اون کار داره ولی قرارش بده. خیلی کسی ممکنه اشکال کنه بگه این نیاز به اذن پدرش مثلا داره، اگه پدر داره ولی خاص داره، اذن ولی خاصش هم لازمه، خب اذن ولی خاصش رو میگیره. نه اینکه شرط باشه باطل باشه مثلا این چنین ولایتی باشه، با اذن پدرش، اولا در اموال خودش هم با اذن پدرش میتونه تصرف کنه، بعد هم اینجا که نمیخواد خیلی خوب، اصلش به شرط نیست، گفته نمیشه این، نگفته با اذن الاب، ولی باز میگفت با اذن اب، اصلا باطله. این وقتی شرط قرار داده با اذن پدرم نمیشه. و علاوه بر این که اینجا نمیخواد تصرف چیز کنه، تصرفی در این مقدار میخواد بکنه، اونم با اذن حاکم شهر. حاکم شهر ولی یه زکاته وقتی ولایت، مثل که کسی از این از اون جاهایی است که اذن پدرم لازم نیست، در باب سبی میگن اگه کسی سبی را وکیل کرد که مال خود، مال این موکل رو بفروشه، اشکالی نداره. تصرف در مال من میخواد بکنه، من ولی یه مال خودم هم. من این اذن بهش میدم و حاکم شهر هم اون ولی یه زکات و اذنش میده این کارو بکنه، در اشکالی نداره. بنابراین این ادله ای که گفته شده در باب شرطیت تکلیف بالبلوغ و العقل واقعا هیچ کدومش دلیل درستی نیست. اجماع هم اگه واقعا یه اجماع تعبدی باشه میشه بهش تمسک کرد، ولی نیست در اینجور مسائلی که معمولا فقهای گذشته بلوغ و اینه در اکثر معاملات هم اوسع از آنچه که لازمه گفتن، استنادم کردن به بعضی از ادله و استدلالاتی که در باب مکاسب خوندید که اکثرا همون استدلالات مخدوشه، همون هم منشأ همین توافقات و اجماعات اینجا. یه اجماعات تعبدی متلقای از معصوم بعید اینجا باشه، ولذا طبق قاعده باستی عمل بشه، طبق قاعده مختزای اطلاقات اینه که اگر یه غیر بالغی یا حتی مجنون یه عملی از اعمال زکات رو تونست انجام بده، اون عمل کافیست برای اینکه مصرف سهم عامل اینا باشه. اونم همینجور همینجور ذات مراتب بعضیشون میتونن بعضی از کار عقل نداره، میتونه بهش بگی اینه بردار بذار اونجا، بردار بذار اونجا و اینو منتقل کن، اینو این کارو بکن. بنابراین بیش از مقتضای قاعده در اینجا کسی نمیتونه مطلبی رو اثبات کنه. مقتضای قاعده عدم شرطیت جایی که اون عمل بیاد از اون غیر مکلف، حالا چه غیر بالغ باشه چه غیر عاقل باشه، جایی که اون عمل ازش صادر بشه، اهلیت برای اون عمل رو داشته باشه، بتونه اون عمل رو انجام بده، میشه از عاملین علیها و مشمول اطلاق العاملین علیها و بقیه ادله میشه. پس این روشنه. عدالت هم مطرح شده. عدالت گفته شده درباره عدالت، باز ادعای اجماع شده که خب اجماع مشخصه، ادعای این شده که یه نوع ولایت مثلا ولایت باز عادل باشه، این هم همون دوتا اشکالی که هم کبرا هم صغراش محل اشکاله، گفتیم عامل ولایت لازم نیست ولایت داشته باشه، بعد هم ولایت غیر عادل چه اشکالی داره در جایی که اون کار کاریست که غیر عادل هم میتونه متولی اون کار بشه که متولی قرار میدن، مثل قیم بر اطفال باید. ممکنه کسی غیر عادلی را، حالا یه گناه دیگری را کرده ولی آدم ثقه ایست امین در اموال، تعدی و تصرفی نمی کنه، خیانتی نمی کنه، ولی نمازش نمی خونه مثلا، بعضی وقتا فاسقه و از اون جهات دیگه، چه اشکالی داره کسی این رو قیم قرار بده؟ اینجا امام حاکم شهر اینجور کسی رو بیاد ولی بر جمع‌آوری زکات قرار بده، چه اشکالی داره؟ دلیلی برش نیست در حقیقت. این حرفا استحسانه. عمده دلیل در باب عدالت تمسک به یکی دو تا روایته، گفته شده عرض کردم عدالت که عدم عدالت مستلزم خیانت نیست. عدم عدالت یعنی همه احکام شرعی باز انجام ملتزم باشه. این نماز ملتزم نیست بخونه ولی خائن نیست، چه ربطی داره؟ استدلال شده به دو تا دلیل، بر عدالت یا بر وساقت و امین بودن. یکی دو تا روایت، یکی صحیحه برید بود که قبلا خوندیم در بحث جمع آوری زکوات در زکات انعام، این روایت بود از امیر از امام صادق بود، برید یا برید نقل عمل امیرالمومنین را میکرد که چگونه مصدقین را میفرستاد. در اونجا این آمده بود: فاذا قبضته فلا توکل به الا ناصحا شفیقا امینا حفیظا غیر معنف بشیء منها. کسی رو بذار که این، یعنی به خود مصدق گفته که تو اگه اینو قبض کردی زکات را، حالا بخوای بدی کسی دیگه بیاره، بیار از اون جایی که مثلا انعام بوده بیاره برای مرکز، برای ولایت، مرکز ولایت امیرالمومنین. لا تو کل بهی الا ناصحا شفیقا امینا حفیظا، کسی این شرایط رو داشته باشه. همچنین در ذیل همین روایت باز مرحوم صاحب و ساید یه چیزی رو از نهج البلاغه نقل میکنه، اونجا هم همینجور، همین اونجا هم گفتیم که این دوتا شاید یه روایت، یعنی امیر امام صادق هم همینی که در نهج البلاغه آمده نقل کرده، چون عبارات ها خیلی شبیه همه. که باز در اونجا آمده: ولا تأمنن علیها الا من تثق بدینه رافقاً بمال المسلمین حتی یوصله الى ولیهم فیقسمه بینهم ولا توکل بها همو لا توکل الا ناصحاً شفیقاً امیناً حفیظاً غیر معنف ولا مجحف. گفته شده از این تعابیر استفاده میشه کسی که منصوب میشه برای جمع صدقات و مصدق شدن، به اصطلاح ساعی شدن، بایستی عادل باشه. مخصوصا این روایت دوم که از نهج البلاغه است، بنابراین که حالا سند نهج البلاغه هم درسته، من تثق بدینه آمده، لا تأمنن علیها. وقتی ما خواهی زکات جمع کردی، حالا دیدی بده کسی بیاره، یک عاملی بیارتش برسونه به والی تا تقسیمش کنه بین مسلمی، لا تأمنن، هیچ کسی رو امین قرار نده بر او، به کسی نده، نه صفر، الا من تثق به دینه کسی که تو وثوق داری که متدینه، تثق به دینه رافقا به مال المسلمین حتی یوصله الى ولیهم فیقسمه بینهم. یه آدمی که از نظر دینی مورد وثوق باشه، تثق به دین، وثوق به دین هم عبارتون اخرای عدالته، چون گفته به دینه نه به امانته. اگر میگه من تثق به امانته، این همون خائن نباشه، در اموال متدین باشه، به دینه مطلق ورده اینجا. وثوق به دینه مطلق در همه دینش، در همه چی، همه التزامات دینی رو باز داشته باشه، مثلا این مسابقه با هم عدالته. از این تعابیر استفاده شرطیت عدالت رو کسی بخواد بکنه، که این استدلال هم خیلی روشن نیست صحتش بر شرطیت عدالت، چون این دو تا روایت ما قبلا هم همین گفتیم درش خصوصیاتی آمده که بعضی از این خصوصیات یقینا شرط نیست. یعنی قبلا هم گفتیم یه دوباره داره اون آدابی هم که بایستی یک حاکم وقتی بخواد مدیریتی بکنه، اون آداب هم ملاحظه کنه، خیلی هاش الزامی نیست. مثلا ان یکون غیر معنف به شیء رافق به مال المسلمی، غیر معنف اونجا هم بود، تو قبل هم اینه گفتیم اونجا در اون بحث، کسی نباشه که به این انعامی که به عنوان صدقه گرفته و زکات گرفته به اینها مثلا فشار بیاره، اینا رو خیلی بدونه، اینا رو خیلی مثلا اذیت کنه در رسوندنشون به مرکز، به ولی امر. خب این خصوصیات قطعا خصوصیات، یعنی اوامر حکومتی است، اونجا اینجور گفتیم، یا آدابی است. انسان وقتی کسی رو منصوب میکنه برای کاری، خیلی چیزا بهش میگه اینا رو مراعات کن، ولی لزوما همه اینا شرط شرعی نیست. خیلی رو به جهت همون که میخواد تدبیر کنه، میخواد بهتر این عمل انجام بشه، اینا رو میاره تو کلمات. این دو تا روایت اینجوریه، چون هر دو هم اولی که امام صادق نقل میکنه، نقل کیفیت کار و اداره و مدیریت امیرالمومنین رو در صدقات اون رو داره نقل میکنه، کان علی و امیرالمومنین اینجوری انجام میداد. برخی از اینا از این قبیل عناوینی که تو آمده، غیر معنف به شیء منها، یعنی از این شخصی رو بذار که داره میاره اینا رو، این گوسفند داره یا این انعام را، به اینا فشار وارد نکنه، معنف نباشه، بدوونه اینا رو زیاد، مثلا گرسنه نگه داره تا برسونه توشون، فشار بهشون بیاره. خب این معلومه این شرط نیست، اگه این کار مگه دیگه این کار کرد این عامل علیه ها نیست، استحقاق زکات رو نداره؟ قطعا داره. پس از این تعابیری که تو این دوتا روایت آمده، تو اون روایت و تو این خطبه، این چیز نهج البلاغه آمده، انسان نمیشه اینا رو به عنوان شرایط صحت پرداخت صدقات و سهم العاملین علیها قرار بده که فقها اینجا به این عنوان آوردن یشترط. مگه مقصود اینها اینجا هم همین باشه یشترط؟ نه اینکه اینا شرط در دادن زکات، یعنی بهتر اینه که این گونه این افراد رو انسان متولی و مصدق و ساعی قرار بده، که اول بحث دیگری است، اون دیگه بحث فقهی نیست، بحث حکومتی است، بیشتر اخلاقی آدابی یا حکومتی مدیریتی. پس بنابراین این دو تا روایت دلیل بر شرطیت حتی وساقت هم نیست، فصلا از عدالت که در اولی که اصلا نیامده، ناصح باشه، شفیق باشه، خب شفیق بودن یقینا شرط نیست، مشفق باشه، حالا که مشفق نبود، آدم خشکی بود، بد اخلاقی بود، خیلی حالت شفقت را نداشت، بیرحم بود، خب این دیگه لایه جوزه نکنه عاملا و باطل عامل بودنش، مثلا لایه اتاش من سهم عاملی اگر عامل شد، قطعا اینجوری نیست. برای از این روایات وساقت هم همونجور اگر یه عملی از غیر واسق وسیع از غیر ثقه هم انجام بگیره، شما وقتی یکی چیز اجیر میکنی در صحت اجاره، در صحت اجاره شرط وساقت هست در اجیر؟ اصلا فقط عمل رو انجام بده، ولی اگر انجام نداد حق فسخ داری، خیال فسخ داری، مستحقاق اجرت نداره. ولی اگر غیر ثقه هم یا فاسق هم یه کاری رو اجیر شد انجام داد، درست هم انجام داد، استحقاق داره دیگه. این هم همینجوره، یه غیر ثقه ای وسیله داره، این زکات رو بهش میگه انجام ببر اونجا تا تقسیم کنیم، اونجا بدیم ما، بریم اونجا بدیم به مسلم، نه تو بدی. خب این عامل علیه ها میشه به این مقدار، هم استحقاق و اجرت رو داره اگه به عنوان اجاره باشه قرارداد بذاره کسی، یا امر علی وجه زمان کنه، هم اگه مجانا ازش خواستی و این کار کرد، سهم العامل علیه ها شاملش میشه. بنابراین اینها هم دلیل بر این شرط نیست. روشن‌تر از اینم اون شرط سوم از یا چهارم از این شرایط اضافی که ان یکون یشترط ایضا معرفت المسائل المتعلقه بعملهم اجتهادا او تقلیدا، اینم خیلی عجیبه، اینم شرط نیست. اگر مگر اینکه عمل متوقف بر اون باشه، بله، اگر یه عملی که نشه اون عمل انجام داد، مگر این عارف باشه اونجا، قرن اون عمل شکل نمیگیره، برمیگرده به شرطیت قدرت که او با عدمش عدم موضوعه. اما عملی که نیاز نداره، مثل نقل زکات از جایی به جایی، که دیگه نیاز به معرفت مسائل متعلق به عمل زکات نداره، اجتهاد نداره. یا اگر بتونه احتیاط کنه، نه اجتهاد نه تقلید، آدم محتاطی است، مثلا احتیاط میکنه، یا عارف نیست ولی از یه عارفی اونجا میپرسه، چرا خودش بایستی عارف باشه؟ یه کسی هست اونجا، فرض کن خود اون افرادی که ازشون زکوات میگیریم اونا عارف به مسائل هست، ازشون میپرسه آقا نصاب چقدره؟ میگه نصاب اینقدره، اینم زکات گوسفندای ما همینقدر هم نصاب داره. اینها خب بشه، حالا اگرم بشه ام عاملین علیهاش به هم نمیخوره، این باز برمیگرده به همون مسئله این که چرا اولا معرفت اخص از اینه، ممکنه نه بدون این، بدون معرفت هم سر نزنه ازش یه چیزی، چرا بگیم شرطه؟ خیلی خوب، حالا پس جایی که سر نزد پس صحیحه دیگه، جایی که میدونیم سر نمیزنه ازش صحیحه، مثل اعمالی که نیاز نداره به معرفت احکام، اعمال همش که نیاز به معرفت احکام زکات نداره، مگر باز مقصود از این همون شرایطه، یعنی اگه بخواد نصف کنه یک کسی را به شکل دائم متولی ولی، باز ناظر به اون قسمت باشه، کسی بگه این شروط ناظر به نصب یک ولی عام نیست بر زکات، میخوام یک کسی رو بذاریم جابی زکوات کشور در هر سال یا تا 5 سال 10 سال، برمیگرده به اینجور کارهای حکومتی، بله شاید اونجا، اونم بر جهت مصلحت، نه به جهت حکم شرعی اولی که این شرط در این کاره، نه اگر اونجا هم دید که این شخص بدون اینکه عارف باشه میتونه از عرفا و از اهل خبره استفاده کنه در عملش، ما این متولی قرار میدیم چون مدیره، چون بهتر از دیگران میتونه اداره کنه کار، ولی معرفت به احکام زکات اجتهادن یا تقلیدن نداره، یا میتونه از دیگران در اونجا استفاده کنه در وقت عمل، یا عملش متوقف برای نیست خیلی جا بنابراین. خیلی خوب، اولا جا به جایی هم عامله، یه به عنوان یشترت فیهم داره در هم مطلق عامل، اگر نداشت یشترت و فیهم این حرف درست بود، پس باید بگه یشترت و فیهم ازا کانو متولین آمین اینجوری بمون، عجب حرفیه. وقتی میگیم شرطه، وقتی میگیم مثلا ایمان شرطه، دیگه فرق نمیکنه، هر کی هست ایمان درش شرطه، تو میگیم مثلا حریت شرطه، دیگه فرق نمی کنه، بنی هاشم باشه چه کم باشه چه زیاد باشه چه نقل مکانی بکنه، دیگه نمیتونه میشه از زکات بدی، چون تو بعد خواهیم گفت. بنابراین همه این شروط رو با هم که ذکر کرد، معناش اینه همشون علا نسق واحده، نه اینکه یکی ناظر به ولایت، یکی دیگه ناظر به مطلق عاملیته، بنابراین این اشتراط در این موارد لازم نیست، مگر از باب همون نکات مدیریتی و ولایتی، جایی که بخواد یه ولی عام کسی منصوب کنه. خیلی خوب، غبطه کار اینه که اینجور کسی رو منصوب کنه، ولی اگه حالا منصوب نکرد یا آدم غیر واجد رو منصوب کرد و او عملش رو اتفاقا درست انجام داد، نه تقصیری کرد نه تفویتی کرد، قطعا مصرف عاملین علیها خواهد بود. اختیار چیه؟ شما هی میری سر قدرت، اختیار نداره یعنی قدرت نداره، و قدرت نداره که عمل انجام نمیگیره دیگه، عامل نیست اون سوال به انتفاع موضوعه، این باز عامل باشه اگه اراده نداشته باشه، فعل نمیتونه انجام، اگه انجام رو بابا اختیار برگردیم در باب در اینجا، اون در باب معاملاته که رضای باطنی شرطه، اینجا که اون نیست. بنابراین این شرایط دسته اول از این شرایط که خاص اینجا اضافه شده، اینا دلیلی برش نیست واقعا، نه بلوغ و عقل دلیل داره، نه عدالت دلیل داره، نه عارف بودن به مسائل اجتهادن یا تقلیدن، مگر مقصود همون بحث نسب یک ولی عامی باشه که خب اونجا مصالح عمومی ملاحظه میشه، اون بحث دیگری اونجا از باب احکام حکومتی و مدیریتی ممکنه بعضی چیزا شرط باشه، اون شرط به عنوان ثانوی باشه به جهت حفظ مصالح و امثال اینا، نه به عنوان اولی. پس در خود زکات، جمع زکات، جمع آوری زکات و عامل بر زکات بودن، این خصوصیات شرط نیست، این شرایط اضافی که اینجا آمده، میمونه اون شرایطی که در جاهای دیگه هم هست، اون مهمه، ایمان و بنی هاشم نبودن و مثلا حریت و که در جاهای دیگه در مصارف دیگه هم شرطه، اون در اونجا این بحث هست که آیا ما از ادله شرطیت اون شرایط در مساکین و فقرا که واسطه از بنی هاشم نباشن، اهل ولایت باشن، از مخالفین نباشن و مثلا حر باشن، از اون ادله میتونیم استفاده این شرطیت رو در سهم عاملین علیها هم بکنیم یا نکنیم؟ اون بحث نوع دوم از این شرایط که اینجا آمده، اون بحث مهمی است که بحث آینده است ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.